أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين في جماعة حبل الله المتين، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المتقين. بحث ما رسيب به مسألية 43. إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش، ورحشیش یعنی علف های خشکیده، ورق الاشجار هم یعنی برگ درخت ها، به این وجد الطین او الوحل او الماء الکدر او حفرتن یا لجوفی ها یعنی ادخل فی ها و یتستر به ها او نحو ذلک، مما یحصل به ستر العوره، صلا صلات المختار قائما مع الركوع والسجود. بله، فإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فمن الخير. عرض شد خدمة شما مستحضری که در قضیه ستر عورت در نماز عرض میشد اون چه که واجب است عبارت است از ابتداء لبسه، یعنی با پوشیدن لباس باید ستر عورت این بکنه، و الا مطلق ستر ولو با دستش یا مثلا غیر لباس در کافی نیست، مع الامکان البته، مع الامکان بایستی که از طریق لبس لباس ستر عورت این بکند در نماز. خب، حالا در صورتی که لباس نداشته باشه، لباس نداشته باشد، نوبت میرسد به اوراق اشجار، برگ درخت، از برگ درختان استفاده کنه، از علف و حشیش و ما استفاده از اینا خودش را صرف کنه. البته اینا در عرض لباس نیست، اینا در عرض لباس نیست، یعنی اینا بدل اضطراریه. قضیه حتی برگ درخت و حشیش به عنوان بدل اضطراریه، یعنی الم یجد اللباس فان وجد اللباس و امکنه لبس اللباس لا یجوز لا الاکتفاء بالحشیش و ورق الشجر و انما یجوز لا الاکتفاء بذلک ان اضطرارا و عند عدم التمکن من اللباس. خب این در صحیحه علی بن جعفر آمده، توجه فرمودی که بعدا هم میخونیم صحیحه را، حالا بخوانیم دیگه. از چه باید باب پنجاه از ابواب لباس مصلی. محمد بن الحسن به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن العمرتی البوفکی عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه، قطع عليه يعني دوز بش حملك قطاع الطريق، أو غرق مطاعه يعني تشتيش غرق شد، فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم. فرواه علي بن جعفر في كتابه مثله. خب بس بنابراین ادله اولیه‌ای که داریم در رابطه با شرطیت لبس و ناصر جای خودشون، این در صورتی امام فرموده که اگر لباس نباشه فرموده خب از این حشیش و اینا استفاده کنه. بله، خب بعد از قضیه ورق الشجر ورق الحشیش میفرماید ان وجد التین ام البحر ام المال کدر آخر. این ها بیشتر روایتی وارد نشده، از باب این است که نه این عبارت این نمیتونه قبلا گفته شده، اوله اول شرطیت لباس میسرد. خب او حفرتون یلی جو فیها، یا حفره ای که داخل بشه و تون گودان که بالاخره کسانی که از اطراف میگذرن فاصله داشته باشن نبینه و یه تصد تلبه ها. قضیه حفره هم در مرسله ایوب ابن نوح آمده و اهل انگیر روایت دوم باب پنجاهم از باب لباس مصلی حدیث دوم. بله نه نداری، حالا اینی که دارم هر چه عرض کردم هم حدیث دوم راجع به حفره است به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیا، یعنی کی؟ یعنی شیخ محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیا عن ایوب ابن نوح عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال العاری الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيره يا حفيره دخلها ويسجد فيها ويركع. خب این روایت هم دلالت کرده است بر اینکه وجود حفره بدل اضطراری است، وقتی لباس نداره داخلش بشه و نمازش را کامل بخونه، نماز کامل بخونه و این بدل اضطراری. اما عرض شود خدمت شما روایت ضعیف السند از بابت مرسله بودن، چون دارد عن ایوب ابن نوح عن بعض اصحابه، مگر اینکه جبران شود ضعف سندی به عمل اصحاب. حالا معلوم نیست، باید تتبعی بشه که ببینیم این موارد حفره و اینا را که سید در آن رو گفته آیا همه اصحاب مطرح کردن و فتوا دادن یا اینکه فقط سید اینا را گفته. احتیاج به تتبع دارد. عرض می شود خب پس بنابراین غیر از ورق شجر و حشیش و اینها که اون به خصوص در صحیحه علی بن جعفر آمده، یه بقیه اینها من باب لزوم سطر اکتفاء به سطر عند عدم التمکن من اللص فیکتفا به سطر کیف ما امکن ولو با وحل باشه یا تین باشه، عرض می شود یا مای کدر باشه، عرض می شود او حفرت یل جفی ها و یتستر بها او نه، چون اونها مثلا در روایات نیامده و نحو ذلک مما یحصل به ستر العوره، از باب چه؟ از باب این که المیسور لا یسقط بالمعسور. این یه قاعده میسوره که یعنی اون چه که شرط در درجه اول ستر خاصه که با لباسه، ولی وقتی ستر خواه با لباس ممکن نشد بعدم خب میدونیم که از صلات الله دست خود به حال پس مهما هم کن به هر مقداری که شرطیت حد میزنیم میتونیم انجام بدیم، نباید بگوییم که دیگه حالا که ممکن نیست پس دیگه هیچ لازم نیست، اصلا نماز نخونیم خب از صلات الله دست خود به حال. نماز بخونیم با سقوط شرطیت صدر مطلقا، اینم بعیده برای اینکه عرض شود خدمت بعید از مضاف اشاره، چون خود سطر العوره هم یه موضوعیتی داره ولو از بابت حرمت تکلیفیش در حرمت تکلیفیه کشف العوره در غیر سلام. پس بنابراین اگر سطر به لباس ممکن نبود باید تنزل بکنیم به مطلق السطر ولو با وحل ولو با تین. باشه خود در این حال بالاخره چون در مثل این انسان در حالت نماز به احترام نماز که در برابر خدا قرار میگیره باید عمل بکنه به این که ناظر محترمی هست، احترام نماز نه از باب احترام نماز ولو هیچ کس نباشه خدا که هست، احترام نماز. مما يحصل به ستر العورت صلى صلاه المختار. پس بنابراین اکتفا می کند به مطلق الستر و یصلی صلات المختار قائما مع الرکوع و السجود. حالا البته این عرض شود به خدمت باساسم ممکنه بگیم که نخیر آقا مثل ستر لباس اون که اگر موجود بود که فقط اینه بود در صحیحه علی بن جعفر ستر با حشیش و ورق شجر آوارد شده خب آدم نکرد. اما موارد دیگه باز رجوع کنیم به اطلاق دلیل. اطلاق دلیل گفته که اگر لباس نداشت لباس نداشت و عریان بود یسلی و عرشبت خدمت شما اون وقتی همون تفصیلی که بعدا خواهیم گفت اما قائما و قاعدا عرشبت و مع الایماء اون وقت احتمال میرود که اطلاقشون شامل این موارد باشه که تمکن از سطر داره لیکن نه سطر مأمورون به و این موارد ممکن داخل باشن در اطلاق دلیل. حالا باید سب بکنیم تا اطلاق عدله رو بررسی کنیم. فتوای مرحوم سید این است که اگر چنانچه قادر بر سطر لباسی نبود و وقت رو بعد میرسد به ورق شجر اوراق شجر ورق شجر و حشیش و در درجه بعدش هم تین تین و وحل فرقشون چیه؟ خب تین به معنی گله وحل هم به معنی گله اما یه تفاوتی داره. وحل اینی که شل باشه شل بلا آزاد می شود خدمت شما مانع یعنی نمیشه یه حجم زیادی ازش درست که همین تین سته و به طور کلی مجموعه را در داخل تین قرار می دیرن و تیم انسجامی داره و میمانه به طوری که احاطه میکنه و اینها داخل میشن در تیم. اما وحل چی؟ وحل حالت جلمالیه یعنی سطر بشره میکنه اما مجموعه حد معلومه چرا برای اینکه ثباتی این وحل و انسجامی نداره مالیه فقط جلوی بشر دید بشره را میگیره اما یه مقیتور چیز ثابت نمیمانه مقداری رو هم عرض می شود که حجم پیدا کنه و عورتین داخل اون قرار بگیره. پس فرق تین و وحل در اینه ولذا تین مقدم بر وحل. اول مال کدر مال کدر بره تو آب خب بالاخره عرض می شود که پیدا نباشه مسدود بشه مردود سید از بعد از سطر لباسی تنزل کرده به مطلق سر و بازم فرموده که چی؟ یه سر لیسلات مختار. خب عرض شود خدمت شما که حالا ما باید ببینیم خودش محل بحثه که آیا اینا داخل در صلات مختارن یا اینا داخل میشن در اون صلاتی که بعدا خواهیم گفت. ببینیم اطلاق دلیل که اقتضا میکنه. بله هم من عرض شود خدمت شما بعد میفرماید که من قائما مع الرکوع و السجود و لم یجد ما یسر به العوره و لم یجد ما یسر به العوره اصلا یعنی حتی مثل تین و وحل و امثال ذلك فإن أمن من الناظر ما لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعد من نظره أصلا يعني أنظر من كل شيء بس أنا ظالم أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوال تكرار الصلاة توجه فرموني احوال تکرار صلات به ان یصلی صلات المختار تارتا و مومیا للرکوع و السجود اخرى قائما توجه فرمونید. پس می فرماید که در صورتی که دیگه ساتر مطلقا نداره نه لباس و نه غیر لباس احوال اینه که جمع احتیاط واجب جمع کنه بین صلات مختار البته ایمن از ناظر محترم امن من الناظر ایمن باشد از ناظر محترم جمع می کند بین صلات مختار و صلات قائما مع الامام و این لم یعمر من الناظر المحترم صلا جالسا. خب اگر ایمن از ناظر محترم نیست احتمال نظر را میده صلا جالسا مومیا اون صلات جلوسی اونم با امام. حالا یه بحث دیگه هم باید ببینیم این وجه این احتیاط چیست؟ اگر ایمن از ناظر محترم باشه خب صلا در ادله در روایات داره که صلا هر شود خدمت شما قائمن مومیا. دیگه چه لزومی داره جمع کنه بین صلات مختار و اون؟ حالا باید ملاحظه ادله بکنیم. هر شود به خدمت شما و اما ادله. اول اقوال اشاره بکنیم که اقوال مختلفی داریم. یه قول عرض میشد عبارت است از تخییر. بله تخییر که محقق در معتبر فرموده مخیره، مخیره بین این که قائمن بخانه یا قاعدن بخانه مومیان، فرقی هم نداره بین امر من المطلع یعنی امر از ناظر محترم و عدمش. خب یه قول. قول دیگه این است که وجوب القیام مطلق، یعنی قائما باید نماز بخانه و مومیا. اختاره او ابن ابی. قول سوم وجوب الجلوس مطلقا، یعنی حتما به جالسن نماز بخانه مومیا مطلقا نسبه الى السید المرتضی و غیره. پس بنابراین اقوال اقوال اربعه شد. این سه تا قول، قول معروف این است تفصیل بین امن از ناظر محترم و عدم امن. اگر ایمن از ناظر محترم باشه صلا قائما مومیا، و اگر ایمن از ناظر محترم نباشه صلا قاعدا مومیا. این هم قول چهارم که قول مشهوره. من چه اختلاف در این اقوال؟ اختلاف اخباره. پس حالا اخبار را یه بررسی اجمالی بکنیم. عرض می شود به خدمت شما تا بعد. بله اخبار طوائفی هستن. الطائفة الاولى ما دل على وجوب القيام مطلقا كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة ونحوها موثقة السماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا صوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء قال يتيمم ويصلي عريانا قائما يومي إماء. عرض شود این هم وسائل ابواب نجاتات باب 46 حدیث 1 و حدیث 3. ابواب نجاتات یعنی مربوط به این جلدی که دست ما هست نیست، ابواب نجاتات اونجا باید مراجعه بشه. حالا این روایت عرض کنم به خدمت باسات شما دو جور آمده. طبق روایت تحقیق در تحذیب فرموده یسلی عریانا قائما، و طبق روایت کلینی در کافی به همین سند و مد فرموده یسلی قاعدا یا یسلی عریانا قاعدا بدل قائما. توجه فرموده. خب حالا اون وقت هر شد نوبت میرسه به این مد که از چون با توجه به اینکه کلینی از بته این در اختلاف باید عمل بکنیم به روایت کلینی. می فرماید اینجا جای حرف نیست، اینجا نمیتونیم حرف رو بزنیم. چرا؟ برای اینکه شیخ اگر احتمال بدیم غافل باشه از روی حواس پرتی، احتمال میدیم که یک کلمه گفته برخلاف کلینی، اون وقت حرف کی مقدمه؟ حرف کلینی. چون اصل در کلینی که کمتر حواسش پرت باشه، تا نسبت به چه کارش خیلی زیاد بوده حواسش پرت میشده و اشتباه میشه. اما مسئله این است که الان شیخ احتمال حواس پرتی در بارش نمیدیم. چرا؟ برای اینکه شیخ در تحذیب که نقل کرده از کلینی نقل نکرده و قائما در استفسار متوجه این مطلب بوده و از کلینی نقل کرده. کلینی در کافی نقل کرده شیخ از زبانش و قاعدن را آورده. پس معلوم شیخ متوجه این اختلاف هست، یعنی بی احتمال حواس پرتی و غفلت و بی توجهی و معنی ناآگاهیه و عدم التفاته. و حالا که شیخ الان ملتفت بوده توی استفسار نقل کرده از کلینی، اونجا چه گفته؟ هم قاعدن را گفته. و حالا که در تحذیب که از زبان کلینی نقل نکرده قائما گفته. پس بنابراین عرض میشد یه احتمال حواس پرتی و بیتوجهی اینجا ضعیفه. رجوع فرموده. بله. خب خب آره دیگه، یه محمل دیگه باید داشته باشه، یه قضیه از بسیط کلینی که یعنی حافظش بیشتره به لحظه با او عمل بکنیم، این توجیه دیگه اینجا قابل بیان نیست. هر داله یا نسخه است یا مسئله دیگه است، باید ببینیم چه بوده. خب نتیجه پس این است که خب اون روایت دیگه قابل استدلال نیست. ثانیا ما دلت على تعین الجلوس که صحیحت زراره، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانان أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه. هي كسي بود تو كشتي، كشتي شون شكست و غرق شد و لباساش هم همه آب برد، أو سلب ثيابه یا لباساش دزیده، ولم يجد شيئا يصلي فيه، قال يصلي ایماء و این کانت امرأتن جعلت یدها علا پرجا و این کان رجلن وضع یده و علا سواته ثم یجلسان، محل شادی فیومیان ایماء ولا یسجدان ولا یرکعان فیبو ما خلفهما تکون صلاتهما ایماء به رؤوسهما، با سر اشاره میکنن به جای رکوع و سجود. خب توجه فرمودیم، بله این روایت هم خب صحیح هست، صحیح ضرار است و قابل دلالت دارد بر تعین جلوس. خب شاید محقق به نظر به این دو طایفه قالب تأخیر شده، اون طایفه اول دلالت بر قیام داره، طایفه دوم دلالت بر تعین جلوس، ولذا قالب تأخیر شده ممکن. و اما نه حالا بالاتر چه داریم، و اون عبارت است از صحیحه ابن مسکان. صحیحه ابن مسکان اومده توضیح داده نسبت اینها نسبت مجمل و مبینه. خب این دو طایفه یکیش تعین قیام را گفته، یکیش تعین قول را گفته. صحیحه ابن مسکان روشن کرده، توضیح داده که در کجا جای قیامه و کجا جای قوله، اومده تفصیل داده بین وجود ناظر محترم اونجا جای جلوسه، و جایی که ایمن باشیم از ناظر محترم اونجا جای قیامه. فالمتعین اذن العمل به طائفه الثالثه، چون طائفه ثالثه قرینه جمع هست، یعنی تعارض را بین اون دو طائفه برطرف میکنن و برای هر کدام جایگاهی معین میکنن، لذا باید به طایفه سوم عمل کرد. ثالثا ما تضمن التفصیل بین وجود الناظر المحترم فجالسا و الا فقائما. دو سه تا روایت هم بعضی هاشون هم ضعیف السند، یکی مرسله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یخرج عریانا فتدرکه الصلاه قال یصلی عریانا قائما ان لم یره احد فان راه احد صلى جالسا، که مقصود محرزیت از برای رویته. و مرسلت الصدوق التي هي بعین هذا المعنى. حالا مهم سه روایت سومی، صحیحة عبد الله بن مسکار عن ابي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس عليه ثوب قال اذا كان حيث لا يراه احد فليصلي قائما، اگه جایی که کسی نمیبینه قائما بانه، و به ذالک یجمع بین الطائفتین المتقدمتین به حمل الاولا على صورت الامن من المطلع و الثانی. مطلع اینجا یعنی نگاه کننده، از تطلع گرفته شده، تطلع معنی دید زدنه یه جایی و نگاه کرده، و الثانی على عدم الامن. توجه فرمودیم و تكون هذه الاخبار شاهدة للجهر لان النسب بينها وبين كل منهما نسبة الخاصة الى العام فتتجه فتوى المشهور المنسوب. توجه فرمودی، یعنی این تعارض بطرف، ابتداء النسبة بين اون دو طائفه چیه؟ تعارضه، چون گفته که قائما مطلقا، اون طائفه دوم هم گفتن قاعدا مطلقا، و معارض میشن دیگه، معارض میشن، لیکن از موارد انقلاب نسبت، برای اینکه روایات مخصص میاد و میگویند تقسیم تفصیلی قائل میشند. این تفصیل به منزله مخصص هم طایفه اول تخصیص میزنه جایگاهش معین میکنه، طایفه دوم هم تخصیص میزنه جایگاهش معین میکنه. بعد از تخصیص که نگاه میکنیم میبینیم تعارض دیگه در کار نیست و اینکه جدا میشن از هم دیگه. عرض کنم به خدمت باسات، مثلا مثل ثمن العذرت سحت و ولا بأس بثمن العذرت متعارضین. خب بعد یه طایفه میاد دلالت میکند که عذره طاهره که ارواس اسمش روز، روز و ارواس به معنای فضله حیواناتی که طاهر باشه، لا بأس به بیعه، معلقش میکند بچه بر طهاره. خب این روایت خیلی شاهد جمع خوبیه. اونی که گفت لا بأس به بیع العذره یعنی الطاهره، اونی که گفت ثمن العذره سحت یعنی النجسه، شاهد جمع همین روایاته. طایفه ثالثه هست. خب اینو میگن از موارد انقلاب نسبت. موارد انقلاب نسبت البته مختلف هست، چندین شق داره که یکی از شقوقش که اینه، این اشکالی نداره و قابل قبوله. عرض کنم خدمت شما، لاکه این صحیحه عبدالله ابن مسکان یه اشکال داره، حالا باید این رو هم عبور بکنیم ازش. و اون این است که هر شبت گفتن که عبدالله ابن مسکان این روایت را از آقا امام باقر نقل کرده، عن ابی جعفر یعنی امام باقر، و حال آن که عبدالله ابن مسکان از اصحاب امام کاظم بوده حضرت موسی بن جعفر، و عمده روایت از حضرت موسی بن جعفر است، و حتی آن که نجاشی نقل کرده که لم نجد عبدالله ابن مسکان چیزی از امام صادق نقل کرده باشه الا یک روایت که روایتی است در رابطه با حج، من ادرک المشعر فقد ادرک الحج، کسی که مشعر را ادراک کنه دیگه حجش درسته، یعنی مثلا اون میشه وقوف اضطراری. وقوف اختیاری اینه که حج را مشعر را عرفات را هر داره ادراک بکنه، عرض کنم خدمت شما، و اختیاریشون هم ادراک بکنه. منتهی آمده گفته که من ادرک المشعر یعنی مشعر را مقدم کرده بر عرفات، فقد ادرک الحج، اگر اختیاری یا حتی اضطراری مشعر ادراک شد کفایت میکنه و انشاءالله حج صحیحه برخلاف عرفات. عرفات اگر اختیاریش بود کافی، اما اضطراری عرفات تنها کافی نیست. استنادن به این روایت عبدالله بن مسکان از امام صادق علیه السلام، وقت نجاشی فرمود ما هرچه تتبع کردیم غیر یک روایت از ابن مسکان ندیدیم که از امام صادق نقل کرده باشه. خب اگر از امام صادق که فرزند امام باقره ابن مسکان موفق نشده چیزی نقل بکنه، چطور از امام باقر نقل بکنه؟ بلازه خیلی بعید. وقتی که اینطور شد اون وقت روایت چه میشه؟ مرسله میشه، یعنی معلوم میشه که در بین عبدالله ابن مسکان و امام یه فرد دیگری بوده که اون ناقل بوده و ابن مسکان از زبان اون نقل کرده و این دیگه در سلسله روایت ذکر نشده و ما نمیدونیم کیه، فتصبح الروایت و مرسله. این تو احتمال رو برطرف. خب حالا باید قطع نداشته باشه، اگر قطع به خلاف پیدا نکردیم همین که میفرمایید به ساقتشون خب به ما خیلی کمک میکنه. این ظاهر کلام هم این است که خودش مستقیما از ما وقت نقص کرد، مگر اینکه قطع به خلاف باشه. حالا ببینیم قطع به خلاف هست یا نه. محقق خوی رضوان الله تعالی علیه در صدد ابطال این ایراده، ابطالش میکند به این کیفیت که اولا نجاشی اشتباه کرده، از جامع الروایات نقل کرده، مرحوم اردبیلی در جامع الروایات فرموده ما تفحص کردیم موارد عدیده پیدا کردیم که ابن مسکان از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده و منحصر به این یک روایت حج نیست. خب این راجع به امام، نقل از امام صادق. اما نقل از امام باقر علیه السلام می فرماید که این یه استبعادیه، برای اینکه فوت عبدالله ابن مسکان در زمان حیات حضرت موسی بن جعفر، قبل از وفات حضرت موسی بن جعفر، در زمان حیاتش. حالا چه سالی بوده مشخص نیست، اما هنوز حضرت موسی بن جعفر در حال حیات بوده. وفات حضرت موسی بن جعفر در سال 183 بوده. خب حالا ببینیم یک کس و عرض شود خدمت امامت حضرت موسی بن جعفر، خب معلومه که بعد از وفات حضرت صادق، وفات حضرت صادق سال 148، پس بنابراین ایشون سال 148 قطعا زنده بود، اما تا وفات امام کاظم 183 نه، زنده هم قطعا نه. این وسط از دنیا رفت. آره این وسط یه معلوم نیست آیا 10 سال 20 سال چقدر درک کرده از زمان حیات موسی بن جعفر، یه معلوم نیست، ولی قطعا در سال 148 ایشون از میشهد بوده که از اصحاب امام کاظم بوده و بعدا هم یقینا تا 183 که وفات حضرت کاظم هم زنده نبوده. خب اون وقت وفات حضرت باقر، فقایی باید قبل از همه بغنه میکنه از امام باقر، باید قبل از وفات امام باقر ببینیم کی بوده. وفات حضرت باقر سال 114 بوده، 114. اون وقت عرض شود به خدمت شما، میفرماید امکان داره برای اینکه از نظر سنی، خب بالاخره یک کسی بالغ که باشه دیگه، حالا قبل از بلوغ، حتی قبل از بلوغ هم روایت اشکال نداره، اما دیگه حالا ما شبه رو قوی بگیریم بگیم بلوغ شرط باشه، بعد از بلوغ 15-16 سالگی دیگه راوی میتونه روایت بکنه، هر شود و متعارفه. حالا به فرض بگیریم که قبل از بلوغ یا صلاح نباشه یا صحیح نباشه، اما دیگه بلوغ 15 سالگی، یعنی اگر که سال 114 ایشون یه 15 سالش باشه و روایه، حالا یا بگو 20 سالش باشه، روایه از آقای امام باقر نقل کرده باشه، وقت چه مشکلی پیش میاد؟ زنده باشه تا 148 که فوت امام صادقه و امامت امام کاظم، خب قطعا باید باشه. یه 10-20 سال هم بعدش باشه، خب چه مشکلی پیش میاد؟ یعنی میشه چقدر؟ 70 سال. 70 سال هم بسشه، یعنی 70 سال اگر عام کرده باشه، بله تا آخر دوران امام کاظم یقینا نبوده، یعنی کافی که 20 سالش باشه از زمان امام باقر، از زمان امام کاظم 10 سال 20 سال، حالا مثلا چقدر بوده، چون یقینا تا زمان سال فوت زنده نبوده، سال وفات امام. ولی عذاب همچین مشکلی پیش نمیاد، بعد از 148 یه 10 سال هم باشه 20 سال هم باشه، رجوع فرمونیم بعد از سال 414 تا 148 میشه 34 سال، 34 سال زمان امامت امام صادق، بگو یه 20 سال هم بعدش باشه این 54 سال، یه 20 سال هم زمان امام باقر باشه خواهی 74 سال، 74 سال سن متعارفیه. ولی آزام معقول است که عبدالله ابن مسکار از آقا امام باقر علیه السلام نقل کرده باشه و صریح عبارتش هم این است که نقل کرده از حضرت باقر بلا واسطه، فلهذا و دلیلی هم ما قطعی چیزی هم اطمینانی هم برخلافش نداریم، بنابراین باید بزارش عمل بکنیم. بعد ایشون میفرماید که تصادفا ما تتبع کردیم، بعد خود به روایات دیگری هم کردیم که ایشون از امام باقر نقل کرده، که یکی از اینها عرض می شد در کتاب النکاح می فرماید الا انا قد عثرنا على روایت اخرى له عن الباقر علیه السلام فی باب النکاح بلفظ سماع، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. خب وقتی دیگه ابن مسکان میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کذا، یه خودی اصلا قابل توجیه نیست. حالا اون روایت قبلی رو بگیم مرسل، اما وقتی خودش میگه سمعت ابا جعفر دیگه چطور ما معناش کنیم؟ خب باید بگیم به دروغ گفته و حاشا وکلا که ابن مسکان دروغ بگه، دیگه هم قابل حمل، اگر کلمه سمعت رو نگفته بود یعنی شنیدم از زمان امام باقر، قابل توجیه، اما این اگر چه چیز شد بخوایم بگیم که خب باید بگیم دروغ گفته، و حالا که همچه نسبتی را به ابن مسکان نمیتونیم بگیم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کذا و عثرنا ایضا علی روایت ثالثه عنه، یعنی عن الباقر عليه السلام في باب الزكاة المذكورة في الصفحة السابعة من جلد الزكاة من كتاب من لا يحضره الفقيه الطبعة الجديدة. این سه تا روایت که ارشاد از امام باقر نقل کرده، غیر از روایت زیادی هم که از امام صادق نقل کرده. پس فرمایش نجاشی چیزی که نجاشی فرموده که ارشاد لم نعصر یا لم یروه، لم یروه آقای ابن مسکان از امام صادق الا روایت حج من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، این اشتباه از خود امام باقر متعدد نقل کرده تا کیف از امام صادق. بله بله قبل از اصحاب اجماع. بعد می فرماید ولعلنا نذکر فی فحصنا الاخیر لتعلیف الرجال، که همین معجم حادث شیعه باشه، حالا اکثر من ذاره موقعی که می رسیم به تعلیف کتاب معجم الرجال، ای بسا انشاءالله اونجا یه تحقیقات و تتبع بیشتری داشته باشیم و ظفر پیدا کنیم، وقوف پیدا کنیم بر روایات بیشتری که ایشون از امام باقر علیه السلام نقل کرده باشه. پس بنا علی ذلک روایت معتبره و مرسله هم نیست. بله بیا الان خدا بدن صحیحه همینه که بریم بحث کنیم دارم. همین صحیحه که از امام باقره که امانه بسیم این در بسر اونتون دو تاره وادی مرسله بریم. خیلی خوب فتحه سلم ما ذکرنا دانیان که داره میگه تو انترنت کنشوش کنی تو من بس تن باید بیدن بینالی و خب بکشنی خب چه فرمودیم؟ بله عرض چه بعد تطمیه خب ما حالا یک انتخاب کردیم از این مطالبی که گفته شده بود. بله کی بود؟ آقای نجاشی ظاهر است. نجاشی این مطلب را و قال النجاشی قیل انه روا عن ابی عبدالله و لیس بصادق. اقول اما حکایت الکشی، ببینید این مطلبی بود که از نجاشی گفت، کشی هم همینطور گفته عرض میشد اما حکایت الکشی فایضا غیر قابلت للاعتماد لان محمد ابن نصر الذي هو النمیری غال ملعون. این کشی از اون اخذ کرده که غالی ملعونی بوده، ادعا نبوه تا ادعای پیغمبری کرده و بلد از فی حقی زمومون علی العسکری علیه السلام. نعم یمکنن یراد به محمد ابن نصیر الکشی الذي هو شیخ الکشی لیکنه بعید لکسرت روایت العیاشی عن الاول و کیف کان فلا اقل من احتماله فتسقط عن الاستدلال. یعنی دو تا مطلب بود که مخالفین استناد کردن، یکی کلمات نجاشی که جواب دادیم، یکی هم کلمات کشی نقل کرده از این ابن نصر که این ابن نصر هم اعتباری به نقلش نیست همطور که بیان کردیم الان، چون که دو تا ابن نصر داشتیم، یکیشون غالی ملعونی بوده و کشی که از عیاشی نقل میکنه معمولا عیاشی از این ملعون نقل میکنه، ولو اینکه ما یه ابن نصر دیگری هم داریم که از می شود خود مورد اعتماده اما عیاشی از اون نقل نمی کنه. پس بنابراین این چیزی هم که کشی گفته، که کشی گفته لم یروه، گفته که ابن مسکان از امام باقر نقل نکرده، این هم اعتباری بشنید. و صلی الله علیه و سلم.